بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
عجل فرجا. قال علي عليه السلام
الصبر، فرمودن الصبر ان يحتمل الرجل ما ينوبه و یکظم ما یغضبه. فرمودن صبر معنیش این است که انسان تحمل بکنه اون چیزی که بهش اصابت میکنه. ینوبه ای یصیبه، در لغت معنا کرده بود به این که به او اصابت کند، برخورد تحمل بکنه. وقتی مصیبتی برش وارد شد، نعمتی از دستش رفت، فقدان نعمت،
یعنوبه در واقع موضوعش فقدان نعمته،
نعمتی از دستش رفت یا یه چیزی او را غضبناک کرد، حلول یک امر وجود، امر نامطلوب، یه امر نامطلوبی اومد به انسان را غضبناک کرد، کظم غیظ کنه، خودش را نگه داره، میشه صبر کردن. پس صبر ممکنه تعلق بگیره به یک فقدان یا تعلق بگیره به یک وجدان، فقدان اون چیزی که مطلوبش بوده از دست رفته، وجدان اون چیزی که مطلوبش نیست باید نگه داره خودشو. اگر از دست رفت چیزی که بهش احتیاج داره مطلوبشه، تحمل بکنه. اگر غضبناک کرد اون رو چیزی، کظم غیظ بکنه و خودشو نگه داره. و همین جهت گاهی از مواقع صبر نسبت به اون امر محبوب تعلق میگیره، گاه نسبت به یک امر مکروه تعلق میگیره، به فقدان یک امر محبوب یا وجدان یک امر مکروه، یه چیزی که آدم دلش نمیخواد. غرض اینه که گاهی امر مطلوبی نیست، آدم باید صبر بکنه، جزا و فزع نکنه. گاهی امر نامطلوبی هست، آدم باید صبر بکنه، از کوره در نره، یه برخورد ناشایستی نکنه. خب، بحث ما رسید به قسمت اول اون سه قسمی که بیان کردیم. عرض کردیم که مرحوم علامه، مرحوم خواجه، فرمودن قیاسات شرطی به اعتبار حد وسطشون بر سه قسمه. یا حد وسط جزء تام است در هر دو مقدمه، یا جزء ناقص در هر دو مقدمه، یا جزء تام در یک مقدمه و جزء ناقص در مقدمه دیگه است. این شد سه قسم. هر کدوم از این سه قسم هم ممکنه مقدمتین شرطیه باشن، ممکنه یکی از دو مقدمه شرطیه باشه. اون قسمی که هر دو شرطیه هستند ممکنه هر دو متصله باشن، ممکنه هر دو منفصله باشن، ممکنه یکی متصله یکی منفصله باشه. پس اینا دو تا تقسیم بندی بودن که در عرض هم دیگه بودن، و دو تا تقسیم بندی که در عرض هم باشن در هم ضرب میشن. یعنی حد وسط اگر جزء تام باشه، این یا هر دو شرطیه هستن، البته اگر جزء تام در هر دو تا باشه دیگه نمیتونه یکیش حملیه باشه یکی شرطیه باشه، چون اگر یکیش حملیه بود بالاخره یا موضوع یا محمول حد وسطه، در این صورت در شرطیه میشه جزء ناقص. اگر جزء تام در هر دو تا بود، یا هر دو متصله هستن یا هر دو منفصله هستن، یا یکی متصله است یکی منفصله. منظور این است که این دو تا تقسیم بندی در هم ضرب میشن، ممکنه البته بعضی از اقسامش فرض نداشته باشه، یعنی اون قسمی که جزء تام حد وسط جزء تام در هر دو مقدمه باشه امکان پذیر نیست که یکیشون حمدیه باشه یکیشون شرطیه باشه، حتما باید هر دو شرطیه باشن اگر بخواد جزء تام در هر دو مقدمه باشه، چون قضیه شرطیه هر کدوم از اجزایش قضیه است و قضیه حمدیه هر کدوم از اجزایش مفرده، جمله نیست، قضیه نیست. پس اگر یه حد وسطی جزء تام از یک قضیه شرطیه است دیگه نمیتونه جزئی از قضیه حمدیه باشه، هر دو اصلا باید شرطیه باشن. اگر حد وسط جزء تام باشه حتما باید هر دو شرطیه باشن، و الا اگر یکی حمدیه باشه نمیتونه حد وسط در یکی قضیه باشه در اون قضیه حمدیه هم قضیه باشه. مشخصه؟ یعنی این رابطه ها رو دیگه دارم من تصورشون بکنم. خب مرحوم خواجه میفرماید که اما قسم اول که جزء تام در هر دو مقدمه باشه، حد وسط اگر جزء تام در هر دو مقدمه باشه این بر سه قسم، یا هر دو متصله هستن یا هر دو منفصله هستن یا یکی متصله و دیگری منفصله. پس اگر جزء تام در هر دو مقدمه باشه، حد وسط جزء تام باشه، مقدمتین یا هر دو متصله یا هر دو منفصله، یکی متصله یکی منفصله. عرض کردیم نمیشه یکی شرطیه باشه یکی حملیه باشه، چون اگر بخواد یکی حملیه باشه بعد حد وسط بخواد جزء تام باشه معناش این است که یا موضوع یا محموله، و اگر یا موضوع باشه یا محمول دیگه موضوع یا محمول به تنهایی توی یک قضیه شرطیه نمیتونه جزء تام باشه. پس این قسم هر دو مقدمه شرطیه هستن. خب مرحوم خواجه میفرماید که اگر حد وسط جزء تام در هر دو مقدمه باشه بر سه قسم است، اولین قسمش این است که متصلتین باشن. اگر متصلتین باشن تمام احکامی که در قیاسات حملی گفتیم همه اونها در همین جا جاری میشه، یعنی قیاسات شرطی که متصلتین باشن و حد وسط جزء تام باشه در هر دو مقدمه هیچ تفاوتی با قیاس حملی نداره، احکام همون احکام رو داره. اگر انسان حیوان باشد پس جسم است، اگر جسم باشد پس ذو ابعاد ثلاثه است، دقیقا مثل قیاسات حملی. این میشه شکل اول. حد وسط رو حذف میکنیم، حد وسط ما این است که انسان جسم است، اگر انسان حیوان باشد پس انسان جسم است، اگر انسان جسم باشد پس ذو ابعاد ثلاثه است. خب انسان جسم است حد وسطه، این حد وسط تالی است در صغرا مقدم است در کبرا، میشه شکل اول. شکل اول حد وسط محمول بود در صغرا موضوع بود در کبرا، حالا حد وسط تالی است در صغرا مقدم است در کبرا. حد وسط رو حذف میکنیم میگیم اگر انسان حیوان باشد پس ذو ابعاد ثلاثه است. اگر حد وسط تالی در هر دو مقدمه بود احکام شکل دوم رو داره، اگر حد وسط مقدمه در هر دو مقدمه بود احکام شکل سوم رو داره، اگر حد وسط مقدم صغرا و تالی کبرا باشه احکام شکل چهارم رو داره. میگه هرچه درباره اشکال اربعه گفتیم دقیقا با همون استدلال ها و با همون ضرب ها در اینجا هم جاری میشه. الکلام الکلام، حرفی که اینجاها میخوایم بزنیم درباره این قسم از قیاس شرطی، یعنی قیاس شرطی که حد وسط جزء تام در هر دو مقدمه باشه و مقدمتین متصلتین باشن. هر حرفی اینجا بخوایم بزنیم همون حرفایی است که در شکل در قیاسات حملی گفتیم. در شکل اول چی گفتیم؟ اینجا هم در همون حالتش که حد وسط تالی در صغرا مقدم در کبرا باشد همون حرفا رو میگیم. در اونجاها در شکل دوم چی گفتیم؟ هرچه در باب در شکل دوم قیاسات حملی گفتیم، اینجا هم در اون قیاس شرطی که حد وسط تالی در مقدمتین است همون حرفو میزنیم. اونجا گفتیم اختلاف المقدمتین، اینجا هم میگیم اختلاف المقدمتین. اونجاها گفتیم کلیت کبرا، اینجا هم میگیم کلیت کبرا. اگر در هر آنچه که در شکل سوم گفتیم در اینجا هم همون حرفا رو میزنیم، هر چه که در شکل چهارم گفتیم در اینجا هم میگیم. پس ساده ترین حالت قیاس شرطی این اون حالتی است که حد وسط جزء تام در هر دو مقدمه باشه و مقدمتین هم متصلتین باشن. دقیقاً تمام خصوصیات قیاسات حملی درش هست. این قسمت اول. القیاسات المؤلفة من المتصلات. قال اما من المتصلات، اما اگر مقدمات هر دو متصله باشند، فالاولو یعنی حالت اول از این سه حالتی که نسبت به حد وسط گفتیم، فالاولو یعنی اون حالتی که حد وسط جزء تام در هر دو مقدمه باشه. یتألف علی هیئت الاشکال الحملیه، تألیف می شود بر هیئت اشکال حملیه. و ینتج منها الضروب التسعت عشر، و از این متصلات نتیجه می دهد و ینتج نتیجه گرفته می شود از این متصلات ضروب 19 گانه. 19 ضرب داشتیم دیگه، 4 تا شکل اول، 4 تا شکل دوم، 6 تا شکل سوم، 5 تا شکل چهارم. 2 تا 4 تا میشه 8 تا، با 6 تا میشه چند تا؟ 14 تا، با 5 تا میشه 19 تا. خب میگه اون ضرب های 19 گانه ای که نتیجه گرفته میشدند، این المنتجه صفت ضروبه. اون ضربهای 19 گانه‌ای که نتیجه گرفته می‌شدن به حسب بساطت جهات، حسب بساطت جهات یعنی موجهه مرکبه نگیرید که بعد ضربهاش بیشتر بشه، چون اگر موجهه مرکب می‌گرفتیم ضربهاش بیش از 19 تا می‌شد. درست شد؟ در شکل چهارم گفتیم شرطش این است که صغرا سالبه و کبرا جزئیه نباشد. بعد گفتیم اگر یه وقت صغرا مرکبه باشه، اگه مرکبه باشه اشکال نداره که صغرا سالبه باشه کبرا جزئیه باشه. خب تا گفتیم اشکال نداره یه ضربش اضافه میشه، پنجتاش میشه شیشتا. خب اون حالت هایی که در اون قضایای مرکبه بهشون اضافه میشد میگیم اونا رو در نظر نگیرید، 19 تا به حسب بساطت. خب فل لزومیات، البته اگر متصلات لزومیات باشن اینا نتیجه میدهند لزومیات را. اما من المتصلات تألیف می شوند، تألیف می شوند بر هیئت اشکال حملیه و نتیجه گرفته می شود از این متصلات ضروب 19 گانه ای که اون ضروب 19 گانه به حسب بساطت جهات نتیجه گرفته می شدند. خب حالا این متصلات نتیجهش یک قضیه متصله لزومی است یا اتفاقیه؟ میگه فل لزومیات و در اتفاقیات، لزومیاتی که بسیطتین باشن، یعنی هر دو بسیط، هر دو لزومیه باشن، نه لزومیه‌ای که یکیش لزومیه است یکیش اتفاقیه باشه، نه اتفاقیه‌ای که یکیش لزومی باشه یکیش اتفاقیه باشه، لزومیات بسیطه یعنی فقط لزومیه باشه، اتفاقیات بسیطه یعنی فقط اتفاقیه باشه. خب نتیجه گرفته می شود در لزومیات و در اتفاقیات بسیطه متصلاتی مثل لزومیات و اتفاقیات، یعنی اگر لزومیات باشه هر دو لزومیه باشن نتیجه میشه لزومیه، اگر هر دو اتفاقیه باشه نتیجه اتفاقیه میده. شخص شده بارد؟ پس لزومیه و اتفاقیه اگر فقط لزومیه باشن یا فقط اتفاقیه باشه، خب مثل مقدمه این نتیجه میده، هر دو لزومی هستن نتیجه لزومی میده، هر دو اتفاقی هستن نتیجه اتفاقی میده. خب و این کانت الاتفاقیات و قلیلت الجدوا، جدوا یعنی فایده، اگرچه اتفاقیات فایدهشون خیلی زیاد نیست، چون ما توی علوم به دنبال روابط و قضا، به دنبال روابط نفس الامری و به دنبال قانون میگردیم توی علوم، قضیه اتفاقی هم توش هیچ قانونی وجود نداره، فقط میگه این هست اونم هست، الان شب در این کلاس هم بازه، فقط همینو به شما میگه، از توش قانونی در نمیاد. قضایای لزومی است که دلالت بر یک قانون داره، دلالت بر یک رابطه ضروریه داره. پس اگر مقدمت این اتفاقی باشه نتیجه اتفاقی میدهد، اگرچه قیاسات اتفاقی خیلی به درد ما نمیخورن، چون علوم به دنبال قوانین و روابط ضروری میگردن و قضایای اتفاقی روابط ضروری به ما نمیده. ولا یخالف فی شرط ولا بیان، و مخالفت نمی کند با هیئت اشکال حملیه فی شرط ولا بیانن. طبیعتا باسی ولا تو خالفه ها میگفت دیگه، یا ولا یو خالفه ها فاعلش رو به اول بزنید، ولا یو خالفه این قسم اول ها اون هیئت اشکال حملیه را فی شرط ولا بیانن، در هیچ شرط و در هیچ بیانی مخالفت نمی کند. پس فاعل یخالفه اول میشه، های یخالفه ها به هیئت اشکال حملیه میخوره، معناش هم میشه ولا یخالفه این قسم اول هیئت اشکال حملیه را در شرطی و نه در بیانی، یعنی هر شرطی که اونجا گفتیم اینجا هم هست، هر بیانی که در اثبات ضروب اونجا گفتیم اینجا هم هست. اقول القسم الاول و هو الذي يكون المشترك جزءا تاما من المقدمتين، قسم اول اون قسمی است که مشترک یعنی حد وسط، جزء تام از هر دو مقدمه باشه. اذا اعتبر في المتصلات الصرفه، هنگامی که اعتبار بشود در متصلات صرف، هیچ چیز نباشه، منفصله ای توش نباشه، هر دو متصله باشه، کان الضروب المنتجه منها هی ضروب الحملیات 19، ضروبی که نتیجه گرفته می شود از این متصلات همون ضروب حملیات 19 گانه هستند.
لأن المشترکه ان کان تالیا فی الصغرا مقدما فی الکبرا فهو الشکل الاول. برای اینکه اگر مشترک حد وسط باشه، تالی در صغرا باشه، مقدمه در کبرا باشه، همون شکل اول میشه، با شکل اول هیچ فرق نمیکنه، همون شکل اول میشه. که قولنا کل ما کان الف با فجیم دال و کل ما کان جیم دال فهازا. باز هر حرفی که در اونجاها در باب شکل اول گفتیم اینجا هم میگیم. اونجا که گفتیم شکل اول بدیهی الانتاج است، اینجا هم میگیم همین بدیهی الانتاجه. شما دارید میگید جیم دال لازمه الف باه، هازا هم لازمه جیم داله. خب الف با که اومد باید هازا بیاد، برای که الف با که اومد جیم دال هم میاد، بنابر اون چه که شما در صغرا ادعا کردید. اگر جیم دال اومد باید هازا هم بیاد، بنابر اون چه که در کبرا ادعا کردید. پس اگر الف با اومد هازا باید بیاد، بنابر اون چه که در صغرا و کبرا ادعا کردید. نتیجه میشه این همون چه که در صغرا و کبرا ادعا شد. صغرا و کبرا میشه تفصیل، نتیجه میشه جمع شده این امر تفصیلی. به تعبیر دیگه نتیجه به نحو اجمالی در مقدمتین وجود داره، فقط اومده این نتیجه متوی شده، در نتیجه اومده تصریح برش شده. اونجا اومده به صورت مزمر بیان کرده، اینجا به صورت مصرح بیان کرده. و انکان تالیان فیه ما فهو ثانی، اگر تالیه در هر دو مقدمه باشه میشه دومی، میشه شکل دوم. که قولنا کل ما کان الف با فجیم دال و لیس البته اذا کان هازا فجیم دال. ببینید شرایط شکل دوم رو درش مراعات کرده، اختلاف مقدمتین در کیفیت و کلیت کبرا. و ان کان مقدما فیهما، اگر مقدم باشه در هر دوتا، اسم کان مشترک دیگه، ان کان المشترک، اون مشترک مقدم باشه در هر دو مقدمه، فهو الثالث. که قلنا کل ما کان الف با فجیم دال و کل ما کان الف با فهازا. اینجا حد وسط مقدم است در هر دوتا، ایجاب صغرا رو داره، کلیت احدى المقدمتین هم داره. و ان کان مقدما فی الصغرا تالیا فی الکبرا فهو الشکل الرابع. که قلنا کل ما کان الف با فجیم دال و کل ما کان هازا فالف با، شرایط شکل چهارم رو هم داره. و النتائج فی هذا القسم هی النتائج فی الحملیات و البیان و ما تقدم من العکس و الخلف و الافتراق علی قیاس الحملیات. بیان، بیانی که در اینجا ها میاریم همون بیانی است که در ما تقدم، و البیان و ما تقدم، بیان در اثبات این ضروب ما تقدم، اونی که گذشت. چی بود اونی که گذشت؟ عکس و خلف و افتراز و اینها، علی قیاس الحملیات، به همون کیفیتی که در حملیات گفتیم اینجا هم میگیم. ثم ان کانت المتصلات لزومیتین، اگر متصلات هر دو لزومیه باشن، کانت النتیجه لزومیتن، نتیجه میشه لزومیه. چرا؟ خب لان لازم اللازمه لازم، لازمه لازم یک شی لازم اون شی است. رو مثال دقت بکنید، کل مکان الف با فجیم دال و کل مکان جیم دال فهازا، شکل اول. ملاک ما شکل اوله، چون بقیه اشکال به شکل اول برمیگردن، پس ملاک ما همیشه در تطبیق همون شکل اوله. بر شکل اول تطبیق میکنیم، بقیه رو هم همه ارجاع میدیم به شکل اول، بقیه اشکال باید به شکل اول برگردن. خب هازا که تالی کبراست لازمه جیم داله. لازمه جیم داله یعنی چی؟ یعنی از جیم دال منفک نمی شود، از جیم دال منفک نمی شود. خیلی خوب، جیم دال لازمه الف باه. لازمه الف باه یعنی چی؟ یعنی از الف با منفک نمی شود. خب اگر چیزی از امری که از شیعی منفک، اگر چیزی از شیعی منفک نمیشه، اون شیعی هم از دیگری منفک نمیشه، پس هر گاشه اول اومد اون لازم هم حتما تحقق دارد، لالا انفکاک حاصل میشه، یا انفکاک اول است از دوم یا دوم است از سوم. اگر گفتید اولی از دومی از سومی انفکاکی ندارد، خب اگر اولی باشه سومی هم دنبالش هست. خب و ان کانتا اتفاقیتین، اگر اتفاقیه باشه کانت النتیجه تو اتفاقیه، نتیجه میشه اتفاقیه با همین بیانی که میگیم، فقط دیگه نمیگیم لزوم، میگیم مصاحب. مصاحب اگر چیزی مصاحب باشد با دیگری در وقوع، که اون دیگری باشه یه ثالثی مصاحب باشد، خب امر اول و ثالث ما هم مصاحب هستن. شما میگید هم الان چراغ روشن است، این چراغ روشن است تحقق دارد، در باز است هم تحقق دارد، هر دو تحقق دارند، معیت در تحقق دارند. بعد میگید در باز است با پنجره بسته است، معیت در تحقق دارند. خب اگر این سه تا با هم معیت در تحقق دارند، پس چراغ روشن است با پنجره بسته است، معیت در چی دارد؟ در تحقق دارد. دقت میکنید؟ یعنی همون حرفی که در باب لزوم میگیم در مصاحبت در تحقق میگیم. و کذا ان کانت احداهما على تفصیل سیاتی، میگه اگر یکیشون اتفاقی باشه یکیشون لزومیه باشه، نتیجه اتفاقیه میشه و لزومیه نخواهد بود، تفصیلش انشاءالله خواهد آمد. و این کانت الاتفاقیات و قلیلت الجدوا، اگرچه اتفاقیات قلیلت الجدوا هستن. خب ببینید قلیلت الجدوا هستن، آیا معناش این است که قیاس نیستند؟ قیاسن، فقط منفعتشون کمه، درست شد؟ ولی هیچ اشکال در قیاسیتشون نیست. منتج هستن یا نیستن؟ منتج هستن، فقط میگیم این انتاجی که دارن فایده ای برا ما نداره، ما به دنبال قوانین میگردیم، قانونی نیست، فقط میگه اینا با همدیگه تحقق دارن. بله ممکنه یه جاهایی هم از مصاحبت در وقوع بتونیم یه استفاده هایی ببریم، از اونجا ما از این قیاسات اتفاقی استفاده میکنیم، اما به طور معمول در علوم چون احتیاج به قوانین داریم لذا اتفاقیات خیلی به کارمون نمیاد. ربطی به این نداره که قیاس هست یا قیاس نیست، قیاسش غلطه یا درسته، قیاس هست، قیاسش هم درسته، فقط منفعت ندارد. مرحوم علامه اینجا های عبارتی رو به کار برده که از لحاظ وحدت سیاق اشکال داره، یعنی اینجوری طبیعتاً تعبیر به کار بردن تعبیر فنی نیست. ایشون میگه و این کانت الاتفاقیات و قلیلت الجدوا حتی ان بعضهم منع قیاسیتها. خب یعنی چی حتی انها؟ بعضی ها گفتن قیاس نیست. بله یه وقت کسی میگه که اثبات قیاس بودن اتفاقیات مشکله، تا جایی که بعضی گفتن اصلا قیاس نیست، این حتی با اون قبل میخوره، غایت به این میخوره. خوب دقت میکنید؟ میگیم اثبات انتاج اتفاقیات مشکل است تا جایی که بعضی ها چی گفتن قیاس نیستن، بعضی گفتن اتفاقیات قیاس نیستن. خب این بعضی ها گفتن قیاس نیستن میتونه غایت این جمله باشه، غایت این جمله باشه. اما اگر یک کسی بگه اتفاقیات خیلی منفعتی ندارن، قیلت الجدوا هستن، اونقدر کم منفعتن، اونقدر کم منفعتن که بعضی گفتن اصلا اینا قیاس نیستن، خب بعضی گفتن قیاس نیستن که غایت این جمله نمیشه، میتونست بگید بعضی گفتن اصلا هیچ فایده‌ای ندارن، این درست، این غایت برای این جمله بود. بعضی گفتن مثلا فایدهشون به وسیله چیز دیگه‌ای تأمین میشه، اما حالا اینقدر بیفایده هستن که بعضی گفتن اصلا قیاس نیستن، این اصلا ربطی به هم دیگه ندارن، این غایت نمیتونه نسبت به این جمله قبلی غایت باشد.
خب پس بعض ما دو مطلب داریم. یه مطلب این است که بعضی از منطقی ها گفتن اگر اتفاقیات باشند قیاس نیست، قیاسش درست نیست. اینو یه عده هستن. اگر ازش سوال بکنید این قیاسی که از اتفاقیات هست قلیلت الجدواست یا کثیرت الجدوا، میگه اصلا قیاس نیستین، قیاسش غلطه. قیاس نیست تا بخواد منفعتش زیاد باشه یا کم باشه. این یه حرف. بعضی ها دیگه گفتن نه اتفاقیات چرا قیاس نیستن، قیاسشون درست هم هست. از اینایی که میگن قیاسشون درست، قیاس اتفاقیات درسته، وقتی سوال میکنید که این قیاس اتفاقی به درد میخوره یا به درد نمیخوره، اینا میگن قیاسات اتفاقی خیلی به دردم نمیخورن، قیاس هستن درستن ولی به درد نمیخورن. بعضی گفتن چرا قیاس هستن. اینایی که گفتن قیاس هستند، اینها گفتن قیاسی هستند که منفعت ندارد. خب
اگر قلیلت الجدوا منشأ اشتباه ما باشه میتونه قیاسش برای این بوده،
یعنی قلیلت الجدوا بودن منشأ شده که اونا بگن اصلا قیاس نیست. ممکنه بله. یعنی یا اشکالیست به فرمایش مرحوم علامه یا اشکالیست به منشأ توهم اونها. فقط مشکل این است که منشأ توهم اونها قلیلت الجدوا نبوده، اونا اومدن یه استدلال چیدن. استدلالشون اینجوری بوده، گفتن که اگر شما بخواید از طریق یک قضیه اتفاقیه از طریق اتفاقیتین به نتیجه برسید، شما قبل از اینکه از طریق این قیاس به نتیجه برسید باید علم داشته باشید که اصغر یعنی مقدم در صغرا و اکبر یعنی تالی در کبرا اینا مساهمت در وقوع دارن. اینو باید بدونید. اینو اگر بدونید میتونید قیاس تشکیل بدید، اگر ندونید نمیتونید قیاس تشکیل بدید. خب اگر بدونید دیگه احتیاج به تشکیل قیاس ندارید، اگر ندونید و احتیاج به تشکیل قیاس هست قیاس نمیتونید تشکیل بدید. این فرمایشی است که مانعین گفتن، لکن مشهور این من را رد کردن، گفتن گاهی از مواقع ما مصاحبت دو امر را نمیدونیم، از طریق مصاحبت این دو امر با شیء ثالث ما میفهمیم که اینا با هم دیگه مصاحبت در وقوع دارن. میگیم فلانی هم عصر با فلانی بوده، اینا در یک زمان هم عصر بودن با هم دیگه، آقای فلانی با فلان شخص اینا هم عصر بودند، فلان شخص هم با شخص ثالث اینا هم عصر بودند. خب از این که این دوتا معاصر با شخص ثالثی بودن میفهمیم که این دوتا با هم دیگه هم معاصر بودن. خب اینو که در خیلی از امور میشه آدم از طریق مصاحبت دو شی با شی ثالث مصاحبت اون دوتا رو میتونه برداشت بکنه.
نمیتونیم
به چی؟ آخه مصاحبت داشتن این دوتا که لزومی نداره. مثلا فرض کنید مرحوم میرزا حبیب الله رشتی این شاگرد کی بوده؟ شاگرد شیخ بوده. مرحوم آخوند هم شاگرد شیخ بوده، درست شد؟ این دوتا. خب ما نمیدونیم که آیا این دو نفر با هم هم عصر بودن یا نبودن، نمیدونیم. فقط میدونیم که مرحوم رشدی هم عصر با شیخ بوده، مرحوم آخوندم هم عصر با شیخ بوده. میگیم خب اگر این دوتا مرحوم رشدی و مرحوم آخوند هم عصر با شیخ بودن، حتما این دوتا هم عصر، لازمش این است که این دوتا هم عصر با شیخ هم عصر با هم دیگه باشن. یعنی مرحوم رشدی و مرحوم آخون این دوتا با هم دیگه چی بودن؟ هم عصر بودن. این لازمه همون لزوم در انتاجه، همونی که در تعریف قیاس گفتیم، گفتیم اگر دوتا مقدمه را صادق بدونیم لازمش این است که نتیجه صادق باشه. این لزوم در انتاجه.
اما نه مقدمتین هیچ کدومشون با همدیگه ملازمه ندارن. اینجور نیست که اگر فرض کنید مرحوم رشدی تحقق داشته باشد لازمش نیست که شیخ تحقق داشته باشه، دو تا موجود بودن تحقق داشتن. اگر شیخ تحقق داشته باشه لازمش نیست که آخون تحقق داشته باشه. نه، اینا هیچ ملازمه نسبت به همدیگه ندارن، التزام تحلیلی عقلی نسبت به همدیگه ندارن. پس دو تا قضیه داریم، این دو تا مقدم و تالیشون نسبت به هم دیگه هیچ نوع استلزامی ندارد. میگیم اگر شیخ بوده مرحوم رشدی هم بوده، اگر مرحوم رشدی بوده مرحوم آخوند هم چی بوده، این هیچ کدومشون نسبت به همدیگه استلزامی ندارن. فقط میتونیم بگیم خب از این حد وسط که مرحوم رشدی باشه میفهمیم که اگر شیخ بوده آخوند هم چی آخوند هم هنگامی که شیخ بوده مرحوم رشدی هم بوده، هنگامی که مرحوم رشدی بوده مرحوم آخوند هم بوده. خب پس هنگامی که مرحوم شیخ بوده مرحوم آخوند هم، یعنی غرض این است که از مصاحبتشون استفاده میکنید. نه هست، ولی مقدم لازمه، یعنی از لزوم چی بهش میگن لزوم منطقی مقدم در نمیاد. ما یک قضیه خارجی ما داریم میگیم، مثل این که شما این وقت میگید
ما از مقدم در نمیاریم، ما همچه از خارجی. اگر خورشید طلوع کنه روز موجود میشه و خالی رو از لزومش از مقدم نمیگیریم، کلش لزوم لحاظ میکنیم به حساب موافقه خارجی.
بله، اون به اعتبار اینکه از خارج میدونیم روز موجود بودن لازمه خورشید است، یعنی ما از طریق استلزام این حرفو میزنیم دیگه، درست شد؟ یعنی این باید لازمه عقلی او باشه، اگه لازمه عقلیش باشه میتونه نتیجه منطقی بده، لزومی بده. اما اونجاها ما یک مقدمه خارجیه رو در نظر میگیریم. البته اون مقدمه خارجیه رو اگر در مقدم اضافهش کردید باز لزومش عقلی میشه. یعنی بگید اگر شیخ موجود باشد در فرض اینکه تمام علل تحقق مرحوم رشدی هم همراهش بوده، هم زمان با مرحوم شیخ بوده، البته لازمش نیست که مرحوم رشدی هم تحقق داشته باشد. غرض اینه که مقدم باید یک نحوه استلزامی نسبت لزومی نسبت به مقدم داشته باشه. خیلی خوب. و این کانت الاتفاقیات قلیلت الجدوا حتی ان بعضهم منع قیاسیتها، بعضی از منطقی ها قیاسیتش را منع کردن، گفتن اصلا قیاس نیست. خب چرا گفتن قیاس نیست؟ بخاطر این که هیچ فایده نداره گفتن اصلا قیاس نیست. میگه نه، لان المطلوب من القیاس استعلام و نسبت الاکبر الى الاصغر بالایجاب او السلب. ما قیاس تشکیل میدیم تا نسبت اکبر به اصغر را ایجاباً و سلباً بفهمیم، استعلام کنیم، به دست بیاریم. و هاهنا یجب ان تکون النسبت معلومتا قبل الترتیب، نسبت باید قبل الترتیب معلوم باشه. خب همینجاها مشهور اهل تحقیق از منطق مناقشه کردن، گفتن چرا باید نسبت قبل از اینکه ترتیب بدید قیاس را معلوم باشه؟ ما ممکنه ندونیم مرحوم آخوند با مرحوم رشدی هم عصر بودن، همین که میدونیم هر دو شاگرد شیخ بودن میفهمیم که اینا با هم عصر بودن، و اتفاقا خیلی از موارد تاریخی رو ما همینجوری میفهمیم. ما نمیدونیم اصلا مرحوم رشدی و مرحوم آخوند هم اصل بودن با هم دیگه. بعد میگیم هر دو شاگردان شیخ بودن. خب همین که فهمیدیم هر دو شاگردان شیخ بودن یعنی چی؟ یعنی میفهمیم هر دو مصاحبه با شیخ بودن. وقتی گفتیم هر دو مصاحبه با شیخ بودن، پس میگیم فلانی مصاحبه با شیخ بوده، آخوندم مصاحبه با شیخ بوده، این دوتا پس مصاحبه با هم دیگه بودن. این حرف رو میزنیم. فلا یکون القیاس منتجن للمطلوب، پس این قیاس دیگه منتج مطلوب نیست. فلا یکون قیاسن، پس این دیگه قیاس نیست. این عده اینجوری گفتن. و شرایط الانتاج ها هنا هی شرایط الحملیات، شرایط انتاج در اینجاها همون شرایط حملیات است. هرچه که در حملیات گفتیم در اینجا هم میگیم که ایجاب صغرا و کلیت الکبرا فی الاول و کدا باقی الاشکال، بقیه اشکال هم همینجور. هرچه که در اونجاها گفتیم در اینجا هم همین حرف رو میزنیم. قال، این بمونه این شد برای فرداشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.